بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. انشاءالله سال جدید همراه با موفقیت و رضای خدا و رضای امام زمان علیه السلام باشد. امروز که حالا روز اوله، یه چند جمله رو من ابتدا عرض میکنم درباره درس و بحث توی حوزه و بعدم فهرست مطالبی که انشاءالله توی این سال جدید خواهید گفت خدمت تو عرض میکنم، بعدم بحث شروع میکنم. اولا یک حدیثی در کتاب توحید صدوق از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که حدیث اینه که همینطوری که جسم انسان گاهی سالمه و گاهی مریض، روح انسان هم گاهی سالمه و گاهی مریض. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام طبق این روایت می‌فرماید که روح صحتها، یقینها و مرضها، شکها. روح سالم روحیه که یقین داشته باشه و روح مریض روحیه که شک داشته باشه. این حدیث رو بگذارید پلوی یه حدیث دیگری که این فرماید که من اقل ما اوتیتم الیقین، کمترین چیزی که خدا به مردم داده یقینه. نتیجه این میشه که یعنی کمتر آدمی هست که روحش سالم باشه. این درس و بحث ها اینا معلوم نیست آدم را به یقین برسونه. خیلی که آدم درس بخونه و خیلی اهل تحقیق و مطالعه باشه تازه میفهمد که تو شک مطلق، یعنی آدم تازه میفهمه که چیزی نمیدونه. قرآن که می‌فرماید وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین تو این آیه گاهی به معنی موت، یعنی عبادت بکنی تا هنگام مرگ. یک احتمالم اینه که نه، همین یقین اصطلاحی وَعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت بکن پروردگارت را، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تا به یقین برسی. اگر ظاهر این آیه شریف ملاک باشه یعنی که اونی که آدم را به یقین میرسونه عبادته و این علم به معنی اینجور درس و بحثا، اینا معلوم نیست که یقین برای کسی ایجاب بکنه. حتی اکثرش اینا زنه. اگر خیلی آدم دقت فلسفی و عرفانی هم بکنه حتی ظنم اینا نیست، بلکه همون شک. این نکته اول که خلصان خیلی به این درس و بحثا اعتماد زیادی نکنید. اونی که واقعا آدم رو به سلامت روحی میرسونه چیز دیگریه. نکته دوم این که حالا عرض بکنم موضوعاتی که میخواییم انشاءالله امسال بحث کنیم، سال گذشته هم بحث فقه و هم اصول هر دو وسط بحث موند و تمام نشد. یعنی تو بحث فقه تقریبا اواخر بحث خیار حیوان بودیم، یه مسئله از خیار حیوان باقی موند، بحث مسقطات خیار حیوان. ابتدا تو ذهنم این بود که از بحث خیار شرط شروع کنیم، ولی تو این بحث مسقطات بحث مهمیه، بعدن هم تو خیار حیوان یا تو خیار شرط یا خیار قبل اونجاها معمولا ارجاع داده میشه به این بحث مسقطات خیار حیوان. به این جهت حالا همین بحث خیار حیوان، اینم همین بحث مسقطات خیار حیوان، این بحث رو به عنوان فقه شروع میکنیم. اصول هم وسط بحث کلی مونده، قسم سوم، یعنی بحث استصحاب کلی قسم اول و دومش رو گفتیم، سومش موند. و اینم چون بحث مهمیه و حالا بعد خواهم گفت که اینو حالا چه فایده ای داره داسه این بحثا، اینو الان عرض خواهم کرد. پس موضوع بحثمون تو فرق میشه مسقطات خیار حیوان، اصول هم میشه بحث استصحاب کلی قسم ثالث. توی بحث خارج هم این خیلی ضرورت ندارد که آدم از ابتدای یه بحثی بخونه، یعنی مثلا آدم اول یک بحث نخونده باشه، از وسط یه مسئله باشه اشکال نداره. این کتاب الحج آیت الله جوادی آملی رو اگر دیده باشید 3 جلد همون ابتدایش نگاه کنید، ابتدای کتاب وسط یه مسئله است، یعنی هم درسی که مرحوم آیت الله محقق داماد داشته با آیت الله جوادی آملی حفظه الله، از وسط یه مسئله بس شروع کردم، وسط یک مسئله. یه بارم اینو عرض کردم که تقریرات اون چنانی از اسدب الحسن اصفهانی رضوان الله علیه وجود نداره. یه وقت آیت الله بهجت می‌فرمود علتش اینه که اسدب الحسن درسش اصلا اینجوری بود، می اومد می فرمود یک کسی یه مسئله بگه، هر کسی یه مسئله می گفت، همون مسئله رو اون روز بحث می کرد دوباره فردا. اگه این مسئله رو تشبیه می کردن به یه مسئله دیگه، فردا درس دیگه می شد اون مسئله. ولذا درسش رو یه روز صلات بود، یه روز حج بود، یه روز زکات بود، یه روز اجاره بود، یه روز جواله بود، این هر روز اینطوری بوده. و این اشکالی نداره، چون توی بحث خارج هدف روش شناسی فقه، یعنی این مسائلی که بحث میشه، خب اینا که مدت هاست بحث شده حکمش هم روشنه، ولی هدف اینه که ما از این مسائل روش رو یاد بگیریم، اون مسائلی که بحث نشده اونها رو بتونیم استفاده کنیم، استنباط کنیم. هدف اصلی اینا، یعنی روش. فقط آدم یاد بگیره، اگرم روش رو یاد گرفت دیگه بعدش درس خارج رفتن ضرورتی نداره، آدم دیگه خودش تحقیق بکنه. حالا مثلا انشالله شاید همین روزهای 4 شنبه بازم اون بحث جهاد رو مطرح بکنم. مثلا انشالله اولی مسئله که مطرح خواهم کرد درباره اسیر گرفتن در جنگ. قرآن می فرماید که هیچ پیغمبری تا موقعی که جاپای خودش تو جنگ تثبیت نشده اسیر نباید بگیره. ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. تا جاپاش محکم نشده نباید اسیر بگیره. این آیه واقعا مثلا الان این آیه رو با همین سبک میشه پذیرفت، یا اینکه این آیه اصلا معنیش چیز دیگریه، یا مثلا به قرینه عمل پیامبر، به قرینه عمل اهل بیت علیه السلام باید آیه رو قیدی بهش بزنی. ببین اینجور چیزا الان اینا که تو فقه بحث نشده و نیاز و ضرورت هم هست. هدف از درسای خارج اینه ها که این روشی که مثلا تو خیارات داریم بحث میکنیم، اینه بیاریم سر این آیه شریفه، بعد از این آیه بینیم چی استفاده میشود. پس هدف درسای خارج روش شناسی فقه و اصول که بعد این روش رو تو مسائل دیگر اجرا کنیم. یا مثلا حالا یه مثال ساده تر میگم، نماز رو همه میدونیم باید عربی بخونیم، ولی اینکه نماز باید عربی خونده بشه، قرائت نماز مسلم باید عربی باشه، چون حمد و سوره رو باید قرآن بخونیم، تو حمد و سوره باید قرآن بخونیم، قرآن هم عربیه. اما ذکر رکوع و سجود اینا باید عربی باشه یا اینا میشه فارسی باشه؟ اینجا که دیگه تو ذکر نماز که شرط این نیست که قرآن باشه، که یعنی اون مسائل ببینید، همین مثلا خیاراتی که میگیم، ما اینجور تعامل با روایاتو تو مسائل دیگری که مطرح نشده بحث بکنیم. این یک نکته. نکته دیگر اینه که درس خارج یکی برای اینه که اطلاعات عمومی انسان نسبت به مباحث حوزوی زیاد بشه. چه کتابی قابل اعتماد هست، چه قابل اعتماد نیست، کدوم عالم تتبعش زیاده، کی تتبعش کمه، کی حرف ابتکاری و جدید داره، کی ابتکار نداره. یا مثلا فرض کنید که تعامل این رشته های مختلف حوزوی با همدیگه چجوری باشه. اینم هدف دوم از درس خارج. هدف سوم این که علم آموزی فی نفسه چیز خوبیه. همین که انسان همیشه اهل مطالعه باشه، اهل فکر باشه، سوال و شبهه تو ذهن آدم ایجاد بشه که آدم مجبور بشه مطالعه بکنه، این خودش یک هدف بسیار مقدسیه. این که معروفه که ابو ریحان بیرونی توی بستر بود، کسی اومد عیادتش، ابو ریحان یه مسئله رو از او پرسید، اونم به ابو ریحان گفت آقا شما داری میمیری، حالا دیگه این بس به چه درد تو میخوره؟ ابو ریحان گفت که خب من دارم میمیرم، ولی اینو بدونم و بمیرم بهتره یا ندونم و بمیرم؟ یعنی حتی موقعی که آدم داره میمیره بازم چیزی یاد بگیره خوبه و ارزش داره. سیره و سنت بزرگان هم این بوده دیگه. میبینید مثلا امام خمینی تو بستر بیماری وفاتش داره کتاب مطالعه میکنه، این پروفسور حسابی در حال مرگش بود داشت مطالعه میکرد، آیت الله نجفی مرعشی رضوان الله علیه اینجا تو حرم که نماز میخون، بین مغرب و عشا نوع طلبه ها مردم نافله میخوندن، آی مرشی کتاب میابود بین مغرب به عشا مطالعه میکرد، یعنی دائما اهل مطالعه بود. اینم پس خود این درس و بس برای اینکه نفس علم آموزی آدمی که مطالعه بکنه کتاب بخونه این خودش ارزش داره، بلو اینکه اون مسئله حکمش هم روشن باشه. یک هدف دیگر اینه که درس و بس نوعی عبادت معنوی است، عبادت روحی است، عبادت قلبیه، یه عبادت جبارهی هست و یک عبادت جبانهی، به این خودش یه نوع عبادت. یک فایده دیگر درس و بحث حفظ دستاوردهای اصلی حوزه. حوزه خیلی خدمت کرده، خیلی کار کرده، ولی مهمترین خدمت حوزه همین فقه و اصول حوزه است. امام می‌فرمود که اگر همه چیز ما را از ما بگیرند ولی فقه بماند ضرر نکردیم، اما اگر که همه چیز داشته باشیم فقه و اصول را نداشته باشیم ضرر کردیم. یه وقتی بند خدایی که تو لندن یه پایان نامه دکتری بود یا آقایی داشت می نوشت، منم یه مسئولیتی داشتم رو پایان نامه او، بعد اون آقا یه سوپروایزمنی استاد راهنمای این رساله بود، اون تو نامه‌ای که بر من نوشته بود، تو نامش هنوز دارم نامشو، تو نامش نوشته بود که اگر که این علمایی که مثلا همین تو شیعه بودن، علامه حلی، حاجه نصیر، مثلا چند تا اینا رو نام برده بود، نوشته بود اگر که اینا این فقه و اصول رو رها می کردند و می رفتند سراغ فیزیک و شیمی، بشر خیلی زودتر از اینا به کره ماه رفته بود. اینو اون تو نامش نوشته بود. یعنی اگه این آقایون می رفتن تو اون علوم خیلی ابتکارات داشتند. البته این تازه عقل اینا بوده که نرفتندم سراغ اون چیزها، یعنی این حالا اون بابا اینو تازه نفهمیده بود، یعنی شاید اصلا تو ذهن اینا این بوده که اینا مهمتره و اینا کار هر کسی نیست. پس یکی از فایده های درس و بحث خارج حفظ مهمترین دستاورد حوزه که همین فقه و اصوله می باشه. نکته دیگه این که با این درس و بحث ها باید برای کارهای آخوندی آماده شد. کارهای طلبگی و آخوندی در اصل موعظه کردن مردم، واعظ تربیت کردن، این وظیفه اصلی که ما نصیحت کننده مردم باشیم، خودمونم باید نصیحت بشویم، ولی این که یعنی این شغل ماست، کار ماست که اولا خیر خواه مردم باشیم. نصیحت منیش همینه دیگه، این خیر هر کسی رو بخوایم، ثانیا به هر کسی راه خدا را نشان بدهی، یعنی این که موعظه کنیم، منبر بریم، اخلاق بگوییم، نصیحت بکنیم، حکمت عملی بیاموزیم، این از وظایف ماست و اینا باید توی این درس و بحث ها مطرح بشود که حالا نوعش و سبکش رو الان عرض خواهم کرد، این الان خواهم کن. نکته بعدی اینه که نسبت به حوزه خوشبین باشیم. اینو من تجربه زیاد دارم، طلبه هایی که هی درس میخوندن ولی هی همیشه هم میگفتن این درس ها به چی درد میخوره، فایده نداره، ای کاش رفته بودیم جای دیگه، ای کاش رفته بودیم دانشگاه، ای کاش رفته بودیم فلانو. طلبه هایی که اینجوری فکر مونن عاقبت خوبی ندارند، آخرش هم درس و بحث و رها میکنند و میرند. یا مثلا کسانی که به علما، به بزرگان بد بینند، عاقبت خوبی ندارند. اینو یه بار من عرض کردم، آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه مسجد اعظم درس میفرد، یه روز یه طلبه سیدی یه اشکالی کرد، البته همراه با توهین، با توهین اشکال کرد. آی گل پایگانی سر درس یه آهی کشید، جواب اشکالم نداد. شاید یه ماه نگذشته بود اون آقا از طلبگی رفت بیرون، آقای مدرس افغانی رضوان الله علیه، اینه یه وقت خودشون میفرمود، میگفت که یکی سر درس من توهین کرد به من، میگفت که منم دلم شکست. بعد از مدتی یه وقت تهران یه آدمی رو دیدم، ریششم تراشیده بود و کت شلواری اینا، به من رسید، سلام کرد و احوال پرسی کرد. بعد گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. خودش گفت که من همون کسی هم که اون روز سر درس و حرف رو به شما زدم، نتیجه نفرین شما و دلخوری شما می شده. این جنبه منفیش که نسبت به حوزه یا کتاب های حوزوی یا علما بدبین نباشی. ثانیاً از دیگران چیز رو یاد بگیریم. من این مدت تا به سوی چندبار خود کارم این بود، هی همش دکتر برم و مریضی و مداوا و این حرفا، دیدم واقعا بعضی پزشک ها نسبت به هم دیگه چه اخلاقی دارند. اینا ضرورت داره ما بیشتر اینجوری باشیم. پیش یه دکتر میرفتم میگفت که کاری که پزشک دیگری انجام داده، من به احترام اینکه او این کارو کرده من وارد نمیشم. یعنی میگفت مثلا فلان پزشک شما را عمل کرده، دیگه من تو کار اون دخالت نمی کنم. پزشک دیگه میرفته میگفت که اون استاد منه، حالا استادش هم نبوده سا، ولی احترام میکرد، میگفت اون پزشک استاد من بوده، مثلا فلان کار کرده، من که رو حرف و حرفی اصلا نمیزنم. اینجور اخلاق برای ماها خیلی لازمه. ببینید، فرض کنید یک کسی میاد به شما میگه که من پلو فلان آقا خمسم رو حساب کردم، ما یه وقت اون زیر سوال نبریم، نگیم اون اشتباه کرده، حالا بیا تا من بگم درستش چیه. یه وقت ما تو کارو بوده حالا نبریم، بگیم بله اون آقا خیلی آدم خوبیه، ادامه خمستم برو پلو هم آقا حساب کن. این رو ما از اونا یاد بگیریم. یا اینکه هر کسی رو تأیید کنیم نه تخته، حتی اون موقعی که یقین دارید او اشتباه جواب سوالی آقا رو داده، میگه من رفتم پیش فلان آقا این مسئله رو پرسیدم اینجوری گفته. یه وقت ما نگیم او اشتباه گفته، حتی اگه میدونید اشتباه گفته، اینجایی هم که میدونید او اشتباه گفته، شما اون آدم رو تأیید کنید نه حرفش را. بگید اون آقا که شما پلوش رفتی خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم باسوادیه، بهتر از من بلده. حالا اگه حرفش را هم قبول نداریم، ولی خود اون آدم را تأیید بکنیم که مردم احساس بکنند حوزه، علما، بزرگان همه یک جورند، یک پارچه. دفتری مرجع تقلید اون آقا رو تخته نکنه، دفتر اون مرجع دفتری این رو تخته نکنه. همیشه یاد بگیریم تو کار طلبه های دیگر دخالت نکنیم. یکی دیگه ستایش از کار طلبهای دیگر رو حتما داشته باشیم، یکی دیگه این که از کلام هر کسی که نادرسته تأیید نکنیم کلامو، اما آدم رو تأیید بکنیم. و یکم قضاوت خوب نسبت به علمای دیگه، طلبه های دیگه داشته باشیم. متاسفانه بعضی ها اینجور روحیه دارن، مثلا یه کسی منبر رفته یه حدیثی رو اعرابش اشتباه خوند، تو جمع مردم پیش مردم چیزی بگو نگویی، شخصیت کسی خراب نکنی. علامه طباطبایی رضوان الله علیه همیشه روزه میرفت، اما وقتی هم که اونجا بود یک پارچه سکوت بود، دیگه میخواست که خب بله خیلی ها رو میتونست بگی این مطلبی که شما گفتی اشتباس، ولی اینا ضررش برای دین بیشتر از نفعشه. اون موقع که مثلا من بگم فلانی این مسئله رو به شما اشتباه جواب داده، این ضررش برای دین خیلی بیشتر از اینه که حالا خودم بخوام درستش رو بگم، اون دیگه به کل روحانیت به کل علما بدبین میشه. یکی هم این تعبیری که متاسفانه سر زبان ماها هست، اینو رعایت بکنیم. بعضیا خیلی راحت میگن فلانی بی سواده، فلانی چیز بلد نیست. این متاسفانه سر زبان ما زیاده و خیلی هم اخلاق زشتیه. خب فلان آقا شاید هم یه مطلبی گفته اشتباه هم بوده، اما برای چی میگیم فلانی بی سواده؟ خب حالا شما مثلا فقه بلدید، او فقه بلد نیست ولی تاریخ بلده، یا شما فقه بلدید او فلسفه بلده، شما فقه بلدید او صد تا چیز دیگه بلده که ما بلد نیستیم. ای کسی میتونه بگه من خودم علم مطلقم، اون موقع وقت درباره دیگران قضاوت بکنید که فلانی چیز حالیش نیست یا چیز بلد نیست، ولی کسی که علم مطلق که نیست غیر از معصومین علیهم السلام. بنابراین از اینجور قضاوت های نادرست درباره مردم بپرهیزیم. گاهی وقتا همین افرادی که روحانی هم نیستن دار، ولی میبینه توی رشته ای درس خونده، واقعا بیشتر از ما خیلی چیز بلده، اما تو اون رشته، خب ما این رشته بلدیم، تو اون رشته برانی هستیم، عوام محضیم. بالعکسش هم همینجوره، اونم تو فلان رشته عالمه، توی رشته عوامه. نکته بعدی اینه که توی کتاب‌های روانشناسی وقتی که علم و عالم را میخوان بحث بکنن، میگن که یکی از ویژگی‌های عالم جامع نگریه، به یکی از نشانه های جاهل اینه که یک سو نگره، کسی که انعطاف نداشته باشه یا کلی نگر نباشه عالم نیست. جامع نگری هم وقت تو همه چیز، یه مسئله جامعه نگری نسبت به خود و خانواده و همسر و فرزندان. اگر یک کسی علامه دهره اما به زن و بچهش نمیرسه، تو روانشناسی به این عالم نمیگویند، اینو میگن جاهله. حالا علامم هست که باشه، چون جامعه نگر نیست. یا مثلا اگر کسی نسبت به مردم قضاوت درستی نداره، مثلا به فرض کنید زن ها یه چیزایی براشون مهمه که برای مردم مهم نیست، یه چیزایی هم برای مردم مهمه که برای زنا مهم نیست. ماها چجوری باید زندگی کنیم؟ یه حدیثی هست خیلی عجیبه، یه کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، دید حضرت امام صادق علیه السلام یه لباسی پوشیده، یه پیراهنی پوشیده که زشته و در شأن امام نیست که اینجور لباس بپوشه. این آقا در اومد به امام صادق عرض کرد که یبن رسول الله شما با اینجور لباس پوشیدن؟ امام صادق زنش اونجا بود، فرمود این لباسو به خاطر این پوشیدم، این اینجوری دوست داره من لباس بپوشم تو خونه، این لباسو تو خونه ها این لباسو پوشیدم به خاطر اینکه این زن اینو دوست داره، گرچه خود من میدونم که شأن من این نیست. یعنی امام علیه السلام به خواسته زنش این احترام میگذاشت با اینکه خودش این کارو دوست نداشت. حالا یه وقت بسه بیرون رفتن و تو مردمه اونجا آدم با یه شعوناتی رو رعایت بکنه، اما تو خونه اینجا زنها یه چیزایی براشون مهمه که برای مردم مهم نیست. نمیدونم یه کفشش اینجوری باشه، لباسش اونجور باشه، برای بچه یه چیزهایی مهمه که برای ما مهم نیست، برای غیر روحانی یه چیزایی مهمه که برای ما مهم نیست. نمیگم ما طبق سلیقه مردم رفتار کنیم، ولی اینو میگم به سلیقه مردم احترام بگذاریم و مردم را نسبت به سلیقه های خودشون تخطئه نکنیم، بله مگر چیزی که خلاف شرع باشه. عالم اونیه که جامعه نگر باشه. جامعه نگر باشه یعنی چی؟ یعنی بگید که بله اینجور آدم هم باید باشن، اینجور خواسته ها هم باید داشته باشن. دنیا رو که نمیشه فقط طبق سلیقه من اداره کرد، که اونا هم انسانن، فکر دارن، عقیده دارن، اونجور دوست دارن. گفتم هم مگر چیز خلاف شرع باشه. پس یکی از ویژگی های عالم توی علوم تربیتی جامعه نگریه نسبت به جامعه و محیط و مردمه. نکته بعدی هم اینه که عدم اتلاف وقت. برای وقت خودمون ارزش و احترام قائل باشیم. مباحثه، درس گفتن، درس خوندن، مطالعه کردن، کتاب و مقاله نوشتن، اینا همیشه برای ما مهم باشه و وقتمونو از این جهت تلف نکنیم. یه بار عرض کردم علامه طباطبایی روزه جمعه، صبح جمعه خونشون روزه بود، بعد روزه رو تعطیل کرد. گفته بودن چرا آقا روزه رو تعطیل کرده؟ ایشون فرموده بود علتش اینه که بعضیا بر وقت ارزش قائل نیستن، از صبح تا ظهر میان میشینن اینجا میخوان همش چای بخورن. این که وقت رو غنیمت بشماریم، واقعا وقت داره میگذره، خدایی هست، یوم الحسابی هست. نهج البلاغه که میفرمود که نفس هاتون رو هم می نویسن بعد مؤاخذه می کنن چند تا نفس کشیدید، نتیجه بلاغه است دیگه. یکتبون عدد انفاسکم. تو بعضی از روایات هست ان الله یحاسبکم علی فضول نظر کما یحاسبکم علی فضول کلام. خدا روز قیامت اینا رو حساب میکنه که کجاها نگاه کردید، نباید نگاه میکردید. نگاه حرامو نمیگوید، نگاه حرام که خب حرامه، الانم خواهم گفت نگاه حرام نه، همین که زیادی کجا نگاه کردید. ان الله یحاسبکم علی فضول نظر، خود قرآن هم داره دیگه، میفرماید که لا تمدن عینیک الا ما متعنا به، از باجم منو ببین که ماشینی که نمیدونم خیلی مدل بالاست باید نسته نگاه بکنید، روز قیامت محاسبه میکنه خدا که برای چی نگاه میکردی. یه خونه ای نمیدونم خیلی چنین و چنانه، یه خونه ای نمیدونم مبلش فلانه، هی نگاه بکنیم. قرآن که میفرماید نگاه نکنید، لا تمدن عینیک، نهی دیگه. این حدیث هم که میفرماید خدا مؤاخذه میکنه، یه مرتبه نگاه کردن، حالا مثلا این یه وقت نگاه به نامحرم حرامه، نگاه به عورت مردم حرامه، نگاه تحقیر آمیز به مردم حرامه، نگاه با طمع، نگاه مثلا با حسرت، اینجور نگاه ها که اصلا حرامه. اینکه یک کسی رو کوچیک ببینیم یا تو نگاهمون فقط به یکی نگاه میکنیم به دیگری هم نگاه نمیکنیم، اینه که حرامه. ولی حالا این نگاه حرام که چی؟ نگاه های مباح را هم قرآن و حدیث میفرمید زیادی انجام ندهید. در حال یعنی اگر که خدا برای یه نگاه کردن آدم رو محاسبه میکنه، این نگاه عرض کردن مباح رو، نگاه مباح رو محاسبه میکنه، دیو وقت وقت و شنیدن و گفتن و فکر کردن و اونا که دیگه جای خود داره که ساده ترینش بود. یه نکته دیگرم این که اینو من مکرر عرض کردم، اخذ مدرک. الان که حوزه مدرک میده، این مدرک گرفتن خوبه، دنبال پایان‌نامه نوشتن و مدرک گرفتن باشید. شاید اگر میخواستند رأی گیری کنند که اصلا حوزه مدرکی بشود یا نشود، اگر رأی گیری بود من رأی منفی میدادم، اما خب برحال من که کاری نیستم که، فعلا که بزرگان حوزه تصمیم گرفتند حوزه مدرکی بشود و مدرک بدن، تو این شرایط شما هم دنبال مدرک گرفتن باشید. و این فکرهایی که بعضی ها حالا مثلا میگن مدرک به چه درد میخورد و به چه درد میخورد، اینا رو فعلا گوش ندهید، مگر اینکه کل حوزه اصلا سیستمش روش دیگری بشود. نکته بعدی هم زهد در دنیا. دنیا اینجوریه که اون روزی که احساس کردید دیگه غم و غصه ندارید، اون روز روزیه که باید مرد، روز مرگ آدمه، همون چند روزه دیگه آدم میمیره. دنیا اینه، یعنی هیچ وقت دنبالی نباشه که یه روزی برسه که من دیگه قسط نداشته باشم، بچه‌هام هم همه ازدواج کرده باشند و سر کارم رفته باشند و خونم هم خوب باشه و ماشینم داشته باشم. اگه تو فکری اینجور روزی هستید، این روز روز آخر عمره. دنیا اصلا با قصه و با رنج و با سختی و اینا عجینه، مخصوصا برای طلبه، و ارزشی هم تو این چیزا نیست. ما باید دلمون به چیز دیگه خوش باشیم. بله، نکته آخری هم که نوشتم اینه که علما را احترام بکنید، حتی اگر یه وقت یک عالمی بیدین بود. بله، ثابت ابن قره کتاب علیه قرآن نوشته بود، امام هادی علیه السلام یا امام عسکری سلام الله علیه، احمد ابن اسحاق فرمود برو با او بحث بکن و احترامش کن. به کسی رو گفت احترام بکن که علیه قرآن کتاب نوشته بود. او گفت که آقا این علیه قرآن کتاب نوشته. امام فرمود چون عالم است احترامش کنید. هر کی عالمه، حالا یه وقت مسئله سیاسی با ما اختلاف داره یا نمیدونم، حالا فرض کنید تو مسئله دیگه اینا شاید اونقدر مهم نباشه، احترامه. فرض کنید ما سویتی رو داریم میخونیم، نویسنده کتاب سویتی سنیه، موقع نمیخونیم نویسندهش سنیه، به هر حال کتاب یک سنی رو داریم میخونیم، میخواییم ازش چیز یاد بگیریم، باید احترامش بکنیم. بله خب بله، اما خب به هر حال همین اینقدر که بلد بود کتاب بنویسه، اینقدر سواد داشت دیگه، همین که بلد بود اشکال بکنه، بلد بود ایراد بگیره به قرآن، نهج البلاغه میفرماید حسن السؤال نصف العلم. همین که کسی بتونه اشکالم بکنه پس یعنی یه چیز بلده. کسی که بی سواد باشه حتی بلدم نیست اشکالم بکنه دم. و امام علیه السلام فرمود چون عالم است احترامش کن، نه اینکه چون علیه قرآن نوشته. علیه قرآن نوشتن کفره، اما به هر حال عالمه و علم احترام داره. خب ما که حالا توی یه حوزه زندگی میکنیم که همه علمای الهی هن، همه انسانهای وارسته هن، انسانهای اخلاقی هن، حالا شاید مثلا توی یه مسئله جزئی هن ما با هم اختلاف سلیقه داشته باشیم، ولی به هر حال همه رو احترام کنیم. وقتی میشنوید فلان آقا درس میگوید بگید بله چقدر آدم خوبیه، چقدر درسش خوبه، چقدر مفیده، تعریف بکنیم از حوزویان، از علما، از اساتید حوزه، هم مباحثمون، از شاگردمون، از هر کسی. برادر فلان رشته تخصصی حوزه بیم خیلی خوبه، فلان مؤسسه خیلی خوبه، نکوبیم کسی را و مؤسسه را، محلی را توی حوزه. این حالا اون چند جمله که مخواستم عرض کنم، ببخشید وقت شما را میگیم تلف کردم. موضوعاتی مخواستم حالا یه مقدار ریز بگویم که چه مباحثی رو مطرح خواهیم کرد، ولی دیگه حالا از این میگذرم دیگه، انشاءالله بعد به مناسبت میکنیم. حالا امروز یه چند جمله رو شروع بحث و بسم الله گفته باشیم.